مشروع خبرها. جبهه ملی افغانستان برای به میان آمدن شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری آینده خواهان ایجاد حکومت موقت شده است. احمد ضیا مسعود، یک عضو امین حزب که مخالف حکومت افغانستان است، امروز به خبرنگاران گفت که برای انتخابات به یک نظارت دقیق نیاز است.
ما وقت می داریم یک حکومت مشروع در کشور خود داشته باشیم، یک سیستم انتخاباتی درست وجود داشته باشیم. در غیر این صورت این حکومت اعتماد خود در بین ملت و مردم افغانستان و احزاب سیاسی و گروه های جامعه مدنی به کلی از دست داده.
احزاب مخالف افغانستان به این باورند که طرح قانون انتخابات نواقص دارد و اگر به همین گونه تصویب شود، انتخابات ریاست جمهوری سال آینده با مشکلات همراه خواهد شد. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که حکومت تصمیم گرفته تا وزرای داخله، دفاع، شهرسازی و تحصیلات عالی در جلسه استیضاحیه مجلس حاضر نشوند. اما عبدالظاهر قدیر، معاون اول ولسی جرگه، امروز در صحبت با خبرنگاران هشدار داد که اگر این وزرا در اجلاس روز دوشنبه مجلس حضور نیابند، در غیاب آنها در زمینه سلب صلاحیتشان فیصله خواهد شد.
احیانا اگر کدام وزیر جهت استیضا به تالار حضور پیدا نکند، در حقیقت این وزیر به فیصله ولسی جرگه احترام ندارد و این خود عمل خلاف قانون است. پس ما به این وزیر به گونه مستقیم صندوق می گذاریم و ولسی جرگه برایش رأی عدم اعتماد می دهد.
در این حال نعمت‌الله بشروال، سخنگوی وزیر دولت در امور پارلمانی، با دفاع از این تصمیم حکومت گفت که جنرال بسم الله محمدی، جنرال مشتبه پتنگ، حسن عبداللهی و دکتر عبیدالله عبید در سال 1390 شمسی در رأس وزارت‌های دفاع، داخل، شهرسازی و تحصیلات عالی قرار نداشتند. شورای عالی صلح افغانستان بحث‌های رؤسای جمهور افغانستان آمریکا در مورد تلاش‌های صلح را در کشور مؤثر می‌داند. مولوی شهزاده شاهد، یک عضو شورای عالی صلح، امروز بر رادیو آزادی گفت که گشایش دفتر برای مخالفین مسلح در قطر می‌تواند در تشدید تلاش‌های صلح در افغانستان کمک کند. رئیس جمهور کرزی در یک نشست خبری مشترک با همتای آمریکاییش باراک اوباما در قصر سفید گفت که در زمینه گشایش دفتر برای طالبان مسلح در قطر توافق کرده است. و نزدیک به 200 تن از مسافرین امروز در کوتل قوم برفی در ولسوالی ورس ولایت بامیان در برف گیر ماندند. یک باشنده ولایت دایکندی در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که افراد گیر مانده باشنده های این ولایت بوده و تعدادشان به 180 تن میرسد. از جانب دیگر با ادامه برفباری و طوفان های شدید، شهرهای سالنگ برای ترافیک بسته شده است. جنرال رجب عامر، حفظ و مراقبت سالنگ ها، گفته که این شهرها از حوالی ساعت 11 دیشب مسدود شده است. حالا هم تحولات منطقه و جهان. در حدود 1000 تن از مسلمانان شیعه مذهب برای دومین روز پیهم امروز بعد تظاهرات در جنوب غرب پاکستان ادامه دادند. آنها در حالی که اجساد قربانیان حملات بمی هفته گذشته در شهر کویته را با خود حمل می کردند، جاده های اصلی این شهر را بستند. بر اساس گزارش های اعتراض کننده ها، با حمله در حدود 50 تابوت یکی از شهرها را بسته و از حکومت مرکزی خواستند تا به شکل بهتر امنیت را برقرار کند. تظاهر کننده های امروز به خاطر ناامنی ها که به گفته آنها باعث دوبم گذاری مرگبار در منطقه شیعه نشین شهر کویته شد، خیلی خشمگین بودند. در این حملات بمی بیش از 80 تن کشته شدند. وزیر دفاع فرانسه میگوید با باور زیاد یک گروگان این کشور در نتیجه عملیات به منظور رهاسازی وی در سومالیا کشته شده است. با گفته وزیر دفاع فرانسه، یک عسکر این کشور در نتیجه همین عملیات کشته و یک تن دیگرشان از سوی شورشیان به گروگان گرفته شده است. این عملیات ناکام به خاطر رهایی دنیس الکس، نماینده استخبارات فرانسه، که از ماه جولای سال 2009 در قید شورشیان سومالیایی به سر میبرد صورت گرفت. اما گروه الشباب با نشر یک اعلامیه کشته شدن این تبعه فرانسوی را رد کرده و گفته است آقای الکس مسئول بوده و در محل دور ساحه این جنگ نگهداری می شود. وزارت دفاع فرانسه تایید کرده که در حمله نظامی در این حال علی شورشیان در کشور مالی پیلوت یک طیاره هلیکوپتر کشته شده است. حالا این موضوع تایید نشده که این پیلوت در نتیجه حمله شورشیان مالی کشته شده باشد. و در حدود 2000 اعتراض کننده امروز به جاده های شهر بغداد ریختند تا حمایتشان را از حکومت صدر اعظم نوری المالکی نشان دهند. این راهپیمایی در حال صورت میگیرد که حکومت شیعه مذهب تحت اداره مالکی با موجی از اعتراض ها از سوی سنی ها به خاطر افزایش تنش‌های فرقه‌ای در آن کشور روبرو شده است. مهان موسوی، یکی از اعتراض کننده های امروز، گفت که این تظاهرات نشان دهنده مخالفت با تنش‌های فرقه‌ای است. این راهپیمایی نشان می‌دهد که جامعه عراق تا حد خیلی نزدیک به هم گره خورده است و این ضد فرقه‌گرایی و تروریسم بوده و همچنان در مسئله لغو حسابدهی و قانون عدلی که توسط اعضای حزب بعث صدام حسین ریشه‌کن شده بود مخالفت دارد. این جامعه نشان دهنده نتیجه مقاومت مخالفین صدام حسین است. بر اساس گزارش از 3 هفته به این سو مسلمانان سنی مذهب در ولایت انبار و سایر مناطق سنی نشین تظاهرات را براه انداخته و خانه برکناری حکومت تحت رهبری شیعیان شدند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:37 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و در ادامه این ساعت میپردازیم به این گزارش ها. وزارت دفاع افغانستان از تعهدات تازه آمریکا در بخش‌های نظامی و امنیتی در افغانستان استقبال کرد. رهبران افغانستان و آمریکا به گشودن دفتر سیاسی طالبان در قطر توافق کردند. ولسی جرگه هشدار داده است اگر 4 وزیر کابینه در شورا حاضر نشوند سلب صلاحیت خواهند گردید. و بیش از 1000 نیازمند در ولایت هرات کمک‌های یک نهاد مردمی را به دست آوردند. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:38 دقیقه. وزارت دفاع افغانستان از تعهدات تازه آمریکا در بخش‌های نظامی و امنیتی به افغانستان استقبال کرده است. مسئولان این وزارت میگویند نیروهای امنیتی افغان به تجهیزات بیشتر نیاز دارند. از این رو آمریکا و جامعه جهانی در این قسمت باید توجه کنند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیشب در نشست خبری مشترک با حامد کرزی در واشنگتن تعهد کرد تجهیزات و آموزش‌های بهتر برای نیروهای امنیتی افغان سپرده شود. سکفت محمد بها گزارش می دهد.
وزارت دفاع افغانستان تعهدات تازه ایالات متحده در زمینه تجهیز نیروهای امنیتی افغان را با اهمیت دانسته و آن را یک بخش اساسی از خواسته های حکومت این کشور می داند. مسئولان وزارت دفاع تاکید می کنند که نیروهای امنیتی افغان از لحاظ کمیت پیشرفت قابل ملاحظه داشتند، اما در بخش تجهیز و امکانات نظامی با مشکلات گوناگون مواجهند. جنرال دولت وزیر یکی از سخنگویان این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تعهدات رئیس جمهور اوباما در بخش تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغان مهم و قابل توجه است، اما آقای وزیری تاکید میکند که نیروهای هوایی و زمینی افغان به تجهیزات مهم و عصری نیاز دارند.
اردوی ملی در قسمت قوای هوایی، وسایل انجینری و وسایل کشف و استخبارات، در قسمت توپچی و قوای زرهدار مشکلات داره. برای ما پیش میگویم که اردوی خود را به این وسایل مجهز بسازیم. بدون از این وسایل اردو مکمل نمی باشد.
پیش از این نیز حکومت افغانستان به تکرار از جامعه جهانی به خصوص ناتو خواسته است تا نیروهای امنیتی افغان را با سلاح‌ها و امکانات بهتر نظامی مجهز سازند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده پس از دیدار و گفتگوهای مفصل با رئیس جمهور کرزی در واشنگتن شب جمعه در یک نشست مشترک خبری گفت که آمریکا آماده است در قسمت آموزش و تجهیزات نیروهای امنیتی افغان را همکاری کند. از سوی هم شماری از آگاهان امنیتی هرچند کمک های آمریکا را در 10 سال گذشته با نیروهای امنیتی افغان کافی نمی دانند، اما تاکید می ورزند که ایالات متحده باید تعهدات تازه اش را در این زمینه عملی سازد. فقیر محمد فقیر وزیر پیشین داخلی افغانستان میگوید اگر در این خصوص توجه صورت نگیرد نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 با مشکلات جدی روبرو خواهند شد.
با تجهیزات اشد ضرورت است باید اینا تجهیز شود. خدا کنم این وعده هایی که دیروز طرف اوباما و دیگر مسئولین امریکایی ها با کرزق شهر داده شده اینا را مانند سالهای گذشتن نباشه که تنها در لفظ بنا و در عمل یک دیده نشود. خدا کنه ای را عملی کنه و اینمیک ملی شود، ما فکر میکنیم که بعد از مشکلات امروزی که ما داریم از اون نجات خواهد یافتیم.
روند سپردن مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به قوای افغان در سال گذشته میلادی آغاز گردید و قرار است به زودی مرحله چهارم این روند هم عملی گردد. آگاهان امور نگرانند که پس از سال 2014 میلادی، زمانی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک میکنند، نیروهای امنیتی افغان با مشکلات مختلف مواجه خواهند شد. اما حکومت افغانستان تاکید نموده است که نیروهای امنیتی افغان آمادگی کامل برای گرفتن مسئولیت تامین امنیت کشورشان را دارند و با عملی شدن تعهدات تازه آمریکا این روند را به گونه بهتر به اجرا خواهند گذاشت.
از تعهدات تازه آمریکا در بخش‌های نظامی و امنیتی و استقبال وزارت دفاع افغانستان در این زمینه را شنیدید. گزارش‌ها در رابطه با کنفرانس خبری مشترک حامد کرزی و رئیس جمهور باراک اوباما در ایالات متحده آمریکا را در جریان برنامه دنبال می‌کنیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید گفتگوها در رابطه با تلاش‌های صلح در افغانستان در ایالات متحده آمریکا میان رهبران افغان و آمریکایی روند صلح را کمک می‌کند. رهبران افغانستان و آمریکا با گشایش دفتر نمایندگی سیاسی برای طالبان در قطر موافقه کردند، اما این توافق در حال صورت می‌گیرد که گروه طالبان تا کنون با حکومت افغانستان حاضر به مذاکره نشده است. سید فتح محمد بها با جزئیات بیشتر.
شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان توافق تازه میان مقام‌های افغان و آمریکایی در زمینه تلاش‌های صلح این کشور را پیشرفت خوب می‌دانند و امیدوارند که طالبان حاضر به مذاکرات مستقیم صلح گردند. مولوی شهزاده شاهد، یک عضو این شورا، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که بحث‌های شب گذشته رئیس جمهور کرزی و رئیس جمهور اوباما می‌تواند با روند گفتگوهای صلح افغانستان کمک نماید.
در این حال این یک تایید است مبنی بر گشایش دفتر برای طالبان در قطر و نیز شورای عالی صلح با آنان گفتگو و مذاکره صورت گیرد و جامعه جهانی به خصوص آمریکا باید از آن حمایت نمایند. از دیدگاه من این مسئله پیشرفتی برای صلح است و نتایج آن مثبت خواهد بود. خواهش من از طرفین این است که در مذاکرات شرایط طبعا وجود می داشته باشد، اما این شرایط نباید چنان دشوار باشد که مشکلی را در برابر گفتگوهای صلح ایجاد کند.
رؤسای جمهور افغانستان و امریکا به گونه رسمی روی ایجاد دفتر برای طالبان در قطر توافق کردند. رئیس جمهور کرزی در یک نشست مشترک خبری با همتای امریکایش در واشنگتن گفت که از طریق این دفتر در دوحه طالبان شامل گفتگوهای مستقیم با نماینده های شورای عالی صلح افغانستان خواهند شد. رئیس جمهور اوباما هم تاکید نمود که هدف اساسی این است تا راه برای گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان فراهم گردد. آقای اوباما همچنان گفت که طالبان در اکثر شهرهای بزرگ از مراکزشان عقب زده شدند. اما از سوی دیگر به گفته برخی از آگاهان سیاسی تا اکنون شرایط طالبان برای مذاکرات صلح برآورده نشده است. وحید مژده، یکی از این آگاهان، میگوید شرایط اساسی طالبان در این زمینه رهایی زندانیان طالب از زندان گوانتانامو و حذف نامهای طالبان از فهرست سیاه است. آقای مژده باور دارد که طالبان تا حالا آماده به گفتگوهای صلح نیستند و هرقدر حکومت افغانستان شامل تلاش‌های صلح گردد، همانقدر در برابر این روند مشکلات ایجاد خواهد گردید.
هیچ کدام از این شرایط برآورده نشد. نه نام‌ها از لیست چاپ شد و نه هم طالبان آزاد شدند و آل هم امریکا میگه که باید با حکومت افغانستان طالبان مذاکره کنند. بنابراین من رأی دیگه‌ای را نمی‌بینم جز اینکه دوام جنگ در افغانستان و این مصیبت بزرگ همچنان در افغانستان ادامه خواهد. از جانب طالبان تا کنون موقفشان به صورت روشن همین بوده و در کنفرانس پاریس هم اینا گفتن که حکومت افغانستان ما به رسمیت نمی‌شناسیم.
تلاش‌های حکومت افغانستان به هدف قانع ساختن طالبان برای دست کشیدن از جنگ و خشونت در حال ادامه دارد که در این اواخر برخی از پیشرفت‌های در این زمینه به مشاهده می‌رسند. گفته شده در این اواخر طالبان موقف نرم‌تری را در راستای مذاکرات صلح اختیار کرده‌اند. در این حال وزارت خارجه افغانستان گفته است که طرح حکومت این کشور برای گشایش دفتر طالبان در قطر نهایی شده و در این خصوص باید با دولت قطر توافق صورت گیرد.
گزارشی بود در رابطه با سفر حامد کرزی به ایالات متحده آمریکا و توافق رهبران افغانستان و آمریکا به گشودن دفتر سیاسی برای طالبان در قطر. برخی از کارشناسان افغان سفر آخر حامد کرزی به آمریکا را سفر مهم و با دستاورد می‌خوانند. ودیر صافی استاد پوهندن کابل و یکی از کارشناسان افغان است که میگوید تعهد رئیس جمهور آمریکا در خصوص تجهیز نیروهای افغان و موافقه دو رئیس جمهور روی ایجاد دفتر برای طالبان در قطر بخشی از دستاوردهای مهم این سفر بوده است. جاوید حسن‌زاده با استاد ودیر صافی مصاحبه انجام داده و نخست از وی در مورد اهمیت دستاوردهای سفر اخیر حامد کرزی به آمریکا سوال کرده است.
این سفر از اهمیت خاص خود برخوردار است، برای اینکه در اوج دور دوم اوباما آغاز میشه، تغییرات در رژیم و در کابینه و در بخش اداری از اونها خصوصا و سیاسی میایه و او را مشارکت کردن با افغانستان که هنوز هم حضور داره قوای امریکا در اینجا و قوای ناتو در مجموع از این لحاظ هم مهم است و هم پالیسی جدیدی که ممکن تغییرات یا دیدگاه‌های جدید از طرف ایالات متحده آمریکا در مورد قضیه افغانستان هم وجود داشته باشه و او را حالی بسازه به طرف افغانی از این لحاظ هم مهم بوده و هم افغانستان اینی که میشنوه که بعد از 2014 قوای خارجی افغانستان را ترک میکنه برش مهم است که نظرات و پالیسی امریکا را و وعده های و ضروریات که افغانستان با او داره همراهشان دمیان میگذاشت که این مسائل مطرح شده.
استاد محترم، نکات مشخصی که در این سفر قابل اهمیت بوده و من حیث یک دستاورد میتونیم را حساب بکنیم چی بوده؟
اصلا خب همین مسئله که امریکا وعده میده که ما به هر صورت تمام تجهیزات و امکاناتی که لازم باشه برای قوای مسلح افغانستان در سال 2013 ایره ما تکمیل خواهد کردیم و در سال 2013 امنیت کشور هم با عملیات مربوطش مربوط قوای افغانی خواهد بود و این سال است که سال تجذیبی است که برای اینا اگر چیز ضرورات هم از لحاظ تجهیزات باشه اونا مهیا میسازد. موضوع مهم دومش موافقه با ایجاد دفتر در قطر برای مخالفین مسلح و طالبان بوده که از او آدرس همیشه اینا تماس گرفته بودند، اونا تماس گرفته بودند و مرجع مذاکرات روشن شده باشه.
یک موضوعی که شما هم به او اشاره کردین مسئله ایجاد یک دفتر در قطر به خاطر مذاکره با طالبان است که وی هم رئیس جمهور در کشور به موافقه رسیدن. از نظر شما این مسئله تا چه حد میتونه با اهمیت باشه در روند پروسه صلح در افغانستان؟
مهمم به خاطر ازی است که در جریان مذاکرات داشتن یک آدرس برای مخالفین اگر با موافقه نرسن اصلا مذاکره صورت گرفته نمیتونه. اما این که موافقه شد و با ایجاد دفتر همین خودش یک گام است که همیشه تماسهای دائمی با مخالفین از اون طریق صورت گرفته میتونه و این به خاطر هم ضرور بود که بعد از 2014 اگر قوای خارجی از افغانستان میبراید باید اقدامات برای رسیدن به صلح صورت گرفته باشد.
ضمن سوال آخری را میخواستم بپرسم که روی حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 هم صحبتای صورت گرفت، شما چی فکر میکنین چقدر میتونه مهم باشه موجودیت سرباز آمریکایی پس از سال 2014 و اگر نباشن چقدر تاثیرگذار است؟
اگر ما بتونیم و با این موفق شویم که به صلح برسیم، راستی به احد من الناس از قوای خارجی نه آمریکایی نه غیر آمریکایی کدام ضرورت واقعا احساس نمیشه و افغانا خودشان به این که یک دست متحد شده باشند و با موافقه رسیده باشند کفایت از این را خواهند است که امنیت خود خودشان تامین بکنند.
مصاحبه بود با ودیر صافی، کارشناس امور سیاسی.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید حکومت تصمیم گرفته از چهار وزیر کابینه در جلسه استضاحیه این جرگه طوری که در خبرها شنیدید حاضر نشوند و اما عبدالظاهر قدیر معاون این جرگه امروز در صحبت با خبرنگاران هشدار داد که اگر این وزیران در روز دوشنبه در جلسه استضاحیه حاضر نشوند در غیابشان تصمیم سلب صلاحیت گرفته خواهد شد. در این حال وزارت دولت در امور پارلمانی تاکید دارد که تنها هفت وزیر کابینه که مسئولیت وزارت‌های خود را در سال 1390 که به عهده داشتند انجام ندادند. اینان میتوانند جهت استیضاح به ولسی جرگه معرفی شوند. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
استضاحی 11 وزیر کابینه تنش‌ها را میان ولسی جرگه و حکومت افغانستان به میان آورده است. هیئت اداری ولسی جرگه می گوید اگر 11 وزیر که استعزایشان از سوی اعضای ولسی جرگه فیصله شده با جلسه استعزایی حاضر نشوند در غیابشان تصمیم سلب صلاحیت اعلام خواهد شد. ظاهر قدیر معاون اول جرگه بر روز شنبه به خبرنگاران گفت که حکومت تصمیم گرفته است تا وزیران داخلت، دفاع، شهرسازی و تحصیلات عالی در جلسه استیضایی این جرگه حاضر نشوند.
شرایط استیضاح 11 وزیر مطابق به قانون تکمیل شده است و روز استیضاح هم تعیین گردیده است. اگر احیانا کدام وزیر به خاطر استیضاح به تالار حضور نیابد، در حقیقت وزیر به فیصله ولسی جرگه احترام ندارد، که این خود عمل خلاف قانون است و ما به طور مستقیم به همین وزیر صندوق گذاشته و او را سلب صلاحیت می کنیم.
ولسی جرگه روز دوشنبه را تاریخ استعزای 11 وزیر که بودجه انکشافی سال 1390 هجری شمسی شان را کمتر از 50% مصرف کردن تعیین کرده است. وزرای معارف، مبارزه با مواد مخدر، اطلاعات و فرهنگ، تجارت و صنایع معدن، انرژی و آب، اقتصاد، تحصیلات عالی، داخلت، دفاع و شهرسازی شامل این وزاران. در این حال وزارت دولت در امور پارلمانی میگوید که از میان این وزرا 4 تن آنها در سال 1390 مسئولیت وزارت هایی که گفتم میشد بودجهشان را کمتر از 50% مصرف کردن بر عهده نداشتند. نعمت الله بشروار سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که مطابق به قانون ولسی جرگه باید 7 وزیر کابینه را مورد استیضاح قرار بدهد.
اصول وزارت داخلی ولسی جرگه در ماده 82 خود به صراحت کلمه و اصطلاح دلایل منحصر را ذکر کرد. به این معنی که جرگه باید دلایل منحصر را در مورد یک مقامی که استیضاح می شوند پیش کنند. که او دلائل منحصر موردی چار وزیر وجود نداره.
در این حال برخی از کارشناسان افغان با اشاره به مشکلات موجود در کشور میگویند که باید ولسی جرگه در قسمت استیضاح 11 وزیر به گونه مسئولانه عمل نمایند. با باور این کارشناسان اگر ولسی جرگه بر روز دوشنبه تمام 11 وزیر را استیضاح و سلب صلاحیت نماید، ممکن کشور با یک بحران مواجه گردد. اما هیئت اداری ولسی جرگه تاکید دارد که استیضاح به معنای سلب صلاحیت نیست و ممکن شمار از این وزرا پس از پاسخ به سوالات نماینده های مردم قناعت آنان را حاصل نمایند و دوباره رای اعتماد به دست آورند.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان اظهارات سرمفتش خاص آمریکا را که گفته است احتمال ضایع شدن میلیاردها دلار کمک آمریکا در افغانستان وجود دارد تایید می‌کند. عزیز الله لودین رئیس این اداره در صحبت با رادیو آزادی حکومت افغانستان و جامعه جهانی را به نداشتن یک اراده قوی در امر مبارزه با فساد اداری متهم کرده است. توجه کنید به مصاحبه‌ای که مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با عزیز الله لودین انجام داده است.
بعد از گفتارها و زیاد سرصداهای ما بالاخره یک مقام در امریکا پیدا شد که ایره اعلان بکنه که ما در پروگرام های خود تعمیرات بلند منزل در افغانستان داشتیم، حالی که میبینیم یک تعمیر بلند منزل درست نشده. اینا از جیب خود کشیدن تعمیر بلند منزله، پس آوردن در افغانستان در این کاغذ و پس به جیب خود کردن تعمیرهای 5-6-7-8 منزله رو بلند منزله پس بردن. این چیزیست که باید خود از این آمه فکر میکدم پاشدگی در دستگاه های ماست، بینظمی ها در دستگاه ماست. بر من جای تعجب برد این بود که چطور این ممالکی که با این دقت مسائل خود از نگاه قانون ادعا میکنن که در عمل پیاده میکنن، چیزهایی میشه که یک افغان به کلش جای نمیشه که میلیاردها دلار بیاره و به این ترتیب گم و نیست شوه. علت چمی است که اینا با کسای پیسه را دادن امی 80% پیسی که توسط اینا مصرف شده که اینا با اینا شریک بودن. مثلا من افغانهایی را میشناسم که تا 2 سال پیش یا 3 سال پیش یا 4 سال پیش فکر کنین اصلا نان خوردن خود را نداشتن و امروز وقتی که یک جای میاین یا به سرکا میرن از 8 موتر لند کروزر زده گلوله پشت سر از اینا زیادتر است. خب یک نفر باید پرسان شود که امینا از کجا شد. مالدار از مدارک دزدی است، از معاش که دولت میده و از کمک هایی که بی‌طرف میشه یک آدم صاحب یک سرپناه نمیشه در کابل.
شما که من عیس رئیس یک اداره هستین که به خاطر مبارزه با فساد کار میکنه، چرا شما طالب پرسان نکردین؟
شما ببینین حال ما اینجی دوسیه هایی داریم که به سرنوالی مروان کردم، سرنوالی میگه ما ایرفس کردیم. و ما این صلاحیت از نگاه قانونی نداریم که از سارنوالی پرسان کنیم چرا حفظ کردی. اما سارنوالی باید بر ما بگو یک چرا حفظ کرده. از مقامات بالاست که باید ما از اونا بپرسیم بگو از کجا کردی. و واقعا اسنادی هم که ما داریم اسناد بسیار پخته. یعنی شما میبینین یک وزیر به ظرف 3 سال یا 4 سالی که وزیر است میلیونر میشه. خب باید پرسان کنیم از کجا شد. و اگر دزدی نباشه چرا کسای دیگه هستن که امیالی از وزارت خلاص شدن نان خوردن خود ندارن.
تشکر لودین صاحب. میخوام به عنوان سوال آخری امرتون مطرح کنم که رئیس جمهور کرزای خودش از فساد داد میزنه، مقامات آمریکایی داد میزنن، شما داد میزنین، پس مرجع کدام مرجع است که میتونه این فساد از بین ببره و افغانستان از امی مشکل نجات بده؟
مرجع قوه اجرایی است، قوه مقننه است، قوه قضایی است. امی قوه در قانون
اینا خطال کار نکردن در بخش
سرنوشت ملت افغانستان. و هر کس که در رأس از این قوه است، در رأس از اینا است، باید ببینه در قسمت خود ادارات خود پاک بسازن که دیگه فساد پیش هم دو نباشه و فساد هم دو نشه.
مصاحبه بود با عزیز الله لودین، رئیس اداره مبارزه با فساد اداری.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
اخیراً یک نهاد خصوصی بیش از 40,000 دلار آمریکایی از کمک‌های مردمی را برای بیشتر از 1,000 خانواده نیازمند به مواد غذایی و پوشاک در هرات توزیع کرد. توجه کنید به گزارشی که خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر تهیه کرده است.
اشک‌های پرسوز و ناله‌های پر از درد از زن را شنیدید که گرسنگی کودکان آن سرگردانی‌های زیاد را به او داده است. این زن به مانند هزاران مادر و پدر فقیر و گرسنه دیگر در سفر بسیار طولانی چشم به کمک‌های مردمی دوخته است که از سوی یک نهاد خصوصی پرداخته می شود.
بابی مکتب خونم ندارد. یک بچه را رو دیروز امتحان کنکور داده. سال از این ماه درس می خوند. اول نمره هم بشد بخیر. آرد و برینج روغن همچون تازه خریده شد.
همین ندارم مسکن آشیم هم نیه بگیره. انا دادتان کول اندیگه. انا می اجاب بیام اد خدمه کمک کرد یک بوجه برنج یک بوجه آرد. همین روغن و همین لباس
یک نهاد خصوصی موسوم به جمعیت اسلام کمک‌های را از سوی مردم و شماری از تاجران به دست آورده تا در روزهای سرد زمستان قسمتی از مشکلات زندگی خانواده‌های فقیر را برطرف کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حدود 1,000 تن از شیعیان پاکستانی امروز در شهر کویته دست به تظاهرات زدند و عزاداران که بیش از 70 تابوت را با خود حمل می‌کردند گفتند اگر حکومت به خواست آنان پاسخ ندهد اجساد قربانیان را دفن نخواهد کرد. آنان از حکومت خواستند امنیت این شهر را به اردوی پاکستان بسپارد. جزئیات از جاوید نعیمی.
در حالی که هوای شهر کویته هم در جریان شب سرد بود، صدها تن از باشنده های این شهر به شمول زنان و کودکان از دیروز به این سو در کنار اجساد اعضای خانواده هایشان صف بسته و گریه سر دادند. این اعتراض ها امروز هم ادامه یافت و در حدود 1,000 اعتراض کننده برای دومین روز پی هم در جاده موسوم به عالمدار در شهر کویته تجمع کرده بودند. آنها اجساد 74 تن را که در نتیجه حملات مرگبار پنجشنبه در کویته کشته شدند بر روی سرک ها گذاشته و خواهان برقراری امنیت در این شهر شدند. اعتراض کننده ها میخواند تا امنیت این شهر به صورت مکمل به اردوی پاکستان سپرده شود. آنها همچنان شکایت داشتند که از ساعت 2 بعد از چاشت دیروز در این منطقه حضور یافتند و هیچ کس به خواست آنها توجه نکرده است. اعتراض کننده ها میگویند تا زمانی که حکومت خواست آنها را نپذیرد اجساد خانواده هایشان را به خاک نمی سپارند. در این میان شورای همبستگی شیعیان میگوید در 10 سال گذشته بیش از 800 تن در بلوچستان کشته شدند و همین سلسله ادامه دارد، اما به گفته آنها حکومت پاکستان در خواب غفلت به سر میبرد. به گفته این شورا حالا تعامل آنها به پایان رسیده و وقت آن فرا رسیده است تا امنیت کویته به اردو سپرده شود و علیه شورشیان عملیات گسترده راه اندازی گردد. در این حال اکبر حسین درانی سکرتر امور داخلی ایالت بلوچستان میگوید گفتگوها را با خانواده های معترض که از دیروز در جاده ها برآمدند آغاز کرده است. به گفته آقای درانی پس از رسیدن به یک نتیجه اجساد قربانیان حادثه روز پنجشنبه به خاک سپرده خواهد شد. در این میان راجا پرویز اشرف صدر اعظم پاکستان به وزیر اعلی ایالت بلوچستان دستور داده تا سفر خارجی اش را به تعویق انداخته و دوباره به ایالت باز کردند.
با و می رسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی، نشرات صدای آمریکا. رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha. This is Radio